آنچه همیشه طالبش چندین برابر بود، آنچه همیشه طالبش چندین برابر بود، نان و پنیر سفره موسی بن جعفر بود. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب، احترام، تسلیت خدمت تک تک شما بیننده های عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت. انشاءالله هر جا هستید به حق صاحب امشب باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر علیه السلام انشاءالله که حاجت روا باشید، جمیع حاجات همه انسان ها انشاءالله برآورده بشه به دست پربرکت حضرت موسی بن جعفر. اینجا حرم نورانی بانوی آب و آینه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شب شهادت، با افتخار علیرضا آبدی هستم در خدمت شما عزیزان. خوش به حال اونایی که مشهد الرضا تشریف دارن. کاظمین چند روزی به سبک اربعین و طبق سنت اربعین چه کردند؟ کسانی که این طریق راهی رو که از شهرهای مختلف تا کاظمین پیمودند و امشب و فردا شبی خودشون رو به حرم امام موسی کاظم و امام جواد علیه السلام رساندند. و اینجا اگر دعا بفرمایید ما به قول معروف نفسی باشد و شرط حیاتی باشد، نائب الزیاره تک تک شما عزیزان هستیم و امیدواریم به خصوص اونایی که در خارج از مرزهای ایران اسلامی صدا و تصویر رو میبینن و میشنون، بعد منزل نبود در سفر روحانی. شک نکنید دعاتون خواهیم کرد. میدونیم دلتون اینجاست، حالتون اینجاست، حواستون اینجاست و انشالله هر جا هستید ما رو دعا بفرمایید. سرشک غم عنوان ویژه برنامه ایست که به مناسبت شهادت هفتمین اختر آسمان امامت و ولایت تقدیم شما عزیزان خواهد شد. نمیدونم ارتباط به صلات پیامکی داریم یا نه اگر دوستان به من اعلام بکنن، ولی به هر حال 30251 فضای مجازی از طریق واتساپ و تلفن دلنوشته ای، صحبتی، حاجتی اگه دارید داشته باشین، انشاءالله دوستان تا اونجایی که برسن انجام وظیفه خواهند کرد. حضرت حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی عزیز رو با افتخار میزبانی خواهم کرد. حاج آقا سلام علیکم، تسلیت میگم و انشالله که به حق محمد و آل محمد حاجت روا باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. عرض سلام و تسلیت دارم خدمت همه بینندگان عزیزی که اکنون نظارگر برنامه ما و شما هستند. امیدوارم مجموعه صحبت‌هایی که ما در این جلسه مطرح می‌کنیم بتواند بر تعالی معرفتی ما بیفزاید. ما الحمدلله در این شهر ریزخار سفره دختر حضرت امام کاظم علیه السلام هستیم. جامعه ما مدیون این خواهر و برادر است که منت نهادند و ایران رو مزین کردند به وجودشان. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بده که قدردان نعمت حضور این بزرگواران باشیم
انشاءالله. حضور حیات مختلف مذهبی جالب واجق از سراسر جهان از کشورهای مختلف اینجا باعث شده یه شور و هیجان خاصی ایجاد بشه. من فقط از دوستان فنی بپرسم اگر یه موقع مشکل صدا هست اعلام بفهمه که حاج آقا صداشون رو بلندتر بکنن، بالاخره اگر ایجاد بشه حاج آقا اعلام میکنن که شما بلندتر صحبت بفهمید. حاج آقا ما تک تک ائممون در زمانی زندگی میکردن که شرایط مثلا زمان آقا ابا عبدالله با زمان آقا امام صادق با زمان آقا امام کاظم کاملا متفاوت بود. یعنی جو یه جوری بوده که درست حق مشخص باطل هم مشخص. چه خبر بوده دوران امام کاظم؟ شنیدم تا 14 سال این بزرگوار کنج زندان بودن.
یکی از نکاتی که در تاریخ امامان اهل بیت علیهم السلام اهمیت داره این که دوره حضرت رو کاملا بشناسیم. متاسفانه الان صحبتایی که میشه، مثلا حالا امشب اگه صحبت بشه، بیشتر ذکر مصیبت حضرت علیه السلام میشه. در مورد حضرت سید الشهدا همینطوری، یعنی مردم ما از دوره امامت حضرت سید الشهدا علیه السلام هیچ خبری ندارن، فقط همون 10 روز جریان عاشورا رو باش آشنا میشن و این نقصه. یعنی شما باید سعی کنید برنامه‌های معرفتیتون به گونه‌ای باشه که ما بتونیم نزدیک بشیم به فضایی که حضرات زندگی می‌کردن. این فضا هم فقط فضای سیاسی نیست، فضای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، همه اینها جایگاه امام علیه السلام و تصمیم گیری‌هایی که می‌کنه اثر داره. می‌خوام ان شاء الله در این قسمت یه مقداری با این فضا آشنا بشیم.
بله، خوشحال می‌شم اونجا.
از منظر سیاسی دوره حضرت دوره ویژه‌ای بود. بنی عباس که در دوره امام صادق علیه السلام تازه قدرت رو در دست گرفتن. بنی عباس سال حدوداً 132 اومدن روی کار.
سال 132 چیزی حدود 60 تا 70 سال بعد از عاشورا.
آره.
آها.
خب اول که اومدن قدرتی نداشتن، تازه بنی امیه هم سردگون شده بودن. این دوره درگیری بنی امیه و بنی عباس آخر دوره بنی امیه، آغاز دوره بنی عباس، این یه فرصتی رو پدید آورد، فرصت 20 ساله برای امام صادق علیه السلام.
عجب.
خب این الان که میبینید روایات امام صادق علیه السلام به تنهایی برابر با روایات همه ائمه ما هست، به خاطر همین فرصت 20 ساله بود. یعنی اگر زمانه مساعد بود و کمک میکرد، ما ببینید چه معارفی به دیگران منتقل میشه. حضرت امام صادق علیه السلام در طول این 20 سال فرهنگ شیعی رو بنیاد نهاد.
یعنی میفرمایید که فضای مقدار بازتر و آزادتر بود
20 ساله با از سال 140.
بله،
که حدوداً کم کم بنی عباس قدرتشون بیشتر شد، محدودیت های امام صادق هم زیاد شد.
آها.
و سال 148 که آغاز امامت امام کاظم علیه السلام بود، اوج دوره منصور دوانیقی بود که دقیقا مشابه دوره بنی امیه شد. یعنی امام کاظم علیه السلام چند سالی با منصور دوانیقی هم دوره بودن، بعد با هادی عباسی، مهدی عباسی و بعد با هارون الرشید.
بله.
خب این دوره اقتدار بنی عباس بود، در نتیجه اصلا اجازه کار نمیدادن. اما از همین فرصت‌های کوتاه به دست آمده ببینید که شیعیان چه استفاده‌ای کردن.
من یه چیزی داخل پرانتز بپرسم استاد، یعنی می‌فرمایید که از اون زمانی که این خفقان ایجاد شد، کاملاً شیعه رفت به قول معروف در کنار، یعنی زاویه داشتن کاملاً با شیعه؟
یکی از نکات مهم اینه که فقط وضعیت سیاسی اینجا نباید بحث بشه. آره، وضعیت سیاسی اگه بود واقعا خفقان به شدت شیعیان رو محدود میکرد. اما مثلا اصحاب امام صادق علیه السلام در این دوره بعضیاشون در خود دربار بنی عباس نفوذ داشتن. علی ابن یقطین که یکی از یاران امام کاظم علیه السلام و روایاتش هم همه فقط از امام کاظم. علی ابن یقطین اصلا امام صادق علیه السلام رو چندان ندیده.
بله.
بیشتر معاصر امام کاظم بوده. خب ایشون یه مدتی وزیر هارون بود و کارها رو به گونه این سامان میداد که شیعیان آزار و اذیت نشن.
آها.
یا مثلا عبدالله ابن سنان که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، این رئیس بیت المال هارون، رئیس و بیت المال منصور بود. این یه نکته جالبیه، این از جهت حکمرانی مهمه. بنی عباس میدونستن اینا شیعه هست، نه اینکه ندانن، اما میگه آدمی که قدرت داره، امینه، مسئول بیت المالش اگه بکنین دوزی نمی کنه. بنابراین عبدالله ابن سنان که صحابی خاص امام صادق علیه السلامه، ایشون میشه مسئول بیت المال منصور و چند سال، یعنی چند دوره خلیفه، ایشون به عنوان مسئول بیت المال، رئیس کل بانک مرکزی،
یعنی خودشون اذعان داشتن که شیعه به حقه.
اصلا روایاتش معلوم مشخصه، ولی میگه که این آدم امینیه، این دزدی نمی‌کنه، این اختلاس نمی‌کنه. این به نفع خودش کاری نمیکنه، این توی حلال و حرام دقت میکنه. بنابراین عبدالله ابن سنان شد رئیس بیت المال منصور. یا مثلا نجاشی والی احواز،
بله،
که امام کاظم علیه السلام یه نامه یا بهشون نوشتن، نامه مشهوریه امام صادق علیه السلام. اینها اصلا ولایت احواز، احواز هم که اون موقع میگیم احواز الان خوزستان است، یعنی کل منطقه جنوبی ایران تا کرمان شده تحت ولایت احواز.
بله.
خب اینا شدن، این آدما رسوخ کرده بودن توی حکومت. همین باعث شده بود که شیعیان با وجود خفقان قدرت سیاسی خاصی داشته باشن. تا زمانی که برمکی ها اومدن، برمکی که اومدن کل دم و دستگاه شیعه رو به هم ریختن، دو کار سخت شد در زمان هارون. این از منظر سیاسی. از منظر اجتماعی شیعیان در دوره امام صادق علیه السلام قدرت علمی فوق‌العاده‌ای پیدا کرده بودن. اصلا از منظر اجتماعی و فرهنگی میتونستن بر جامعه مخاطب خودشون اثرگذار باشن. مثلا در بغداد، بغداد رو منصور درست کرد، اصلا شهر بغداد ساخته منصوره. از همون ابتدا یک منطقه از بغداد به نام کرخ محل پاتوق شیعیان که الان هم منطقه کاظمیه و اینا کلن شیعه هستن، به خاطر اینه که از آغاز تأسیس بغداد این منطقه شیعه نشین بود. آدم های بزرگ شیعه مثل هشام ابن حکم اینجا تو بازار اونجا دم و دستگاهی داشتن، بعد ابن ابی عامر، بغدادی ها خیلی زیاد بودن. یه نکته دیگه هم که این توی به اهمیت کار اجتماعی شیعه هم کمک میکرد، قدرت اقتصادی اونها بود. شیعیان در دوره بنی عباس، در دوره منصور و هادی و هارون، از نظر اقتصادی گروه خیلی قوی شده بودن. یعنی واقعا سرمایه‌ای که توی تجارت یا توی تولیدات اینا داشتن به اونا یه قدرت داده بود. و همین ها مثلا وقتی که خمس اینها منتقل میشد به امام.
خب یه نکته، این فضای اقتصادی در زمان سایر امامان نبود؟
اصلا تا زمان حدوداً هارون فضای اقتصادی کل جامعه مسلمانان خیلی خوب نبود.
آها.
بنی امیه که اصلا به غیر آدمای خودشون راه نمیدادن، یعنی اونا همه اموال و چیز رو بر خودشون بخواستن.
عجب.
اما بنی عباس که تازه روی کار آمده بودن یه مقدار آزادی عمل دادن، فتوحاتشون هم بیشتر شده بود.
بله.
و از جهت همین که مثلا گفتیم عبدالله ابن سنان مسئول خزانه داری بود، این باعث شده بود که کل مسلمان ها از جهت اقتصادی یه مقداری بالا بیان. در میان مسلمانان شیعیان تو همه مناطق واقعا قدرت داشتن. در همون زمان در دوره امام کاظم و امام رضا علیه السلام قم یه مرکز کاملا شیعی بود، یعنی اون موقع اصلا غیر شیعه توی قم خیلی پیدا نمیشد، نه که خیلی کم پیدا بشه. خب این یه مرکز، قم هم اون موقع از منظر کشاورزی یک منطقه مهم محسوب میشد، یعنی هم به جهت رودخانه قم آبش زیاد بود، اما به جهت گرمای هوا این مختص کشاورزی، یعنی کار کشاورزی خیلی تو اینجا بار میداد. بنابراین قومی ها انقدر درآمد اقتصادشون بالا بود و اینقدر موقوفاتشون برای امام، یعنی برای امام صادق، امام کاظم و امام رضا اینقدر موقوفات داشتن که جناب زکریا ابن آدم که الان قبرشون در شیخونه و در محضرشون هستین، ایشون مسئول موقوفات ناحیه امامت توی قم بود
و عمدتاً هم شیعه تو قم.
تو قم که فقط شیعه، آها. نه عمدتاً، اصلا غیر شیعه نداشت.
نداشت.
یه داستان رو در اون مورد قم نقل میکنن، اون موقعی که یه حاکم سنی متعصبی اومد گفت که باید یه آدمی ابوبکر و عمر و عثمان یه چیزی بعد بر من بیارید و الا مثلا مالیات شما رو چند برابر میکنم.
بله.
بعد اینا هرچی گشتن اصلا یه نفر قبول نمیکرد که حالا چهار روز خودشو به این اسم ببره خدمت اینا که اونا قبول کنن. یه آخر یه نفر آدم چپچشمه، نمیدونم کچل خیلی با قیافه عجیب آوردن، وقتی که اون اعتراف کرد گفتن آب و هوای قم بهتر از این ابوبکر تحویل نمیده. یعنی زمانه این فرهنگ شیعی توی قم انقدر عمیق. حالا فقط هم قم نبود، اون موقع نیشابور بود، خود کوفه بود، خود بغداد اینجا رو داشت، یعنی شیعیان یکی این که از جهت جغرافیایی خیلی گسترده شده بودن، مثلا نیشابور تا اون دوره اصلا شیعه اینقدر نداشت، در حالی که مثلا در دوره های امام کاظم و امام رضا و اینا داشت تبدیل میشد به یه مرکز شیعی. الان که ما میبینیم که مثلا فضل ابن شازان که الان مقبرش رو نیشابور هست، خب اونجا واقعا قدرت فضل ابن شازان نماینده امام رضا علیه السلام یا وکیل امام رضا توی ناحیه نیشابور بود. ناحیه جالب اینو ببینید، ناحیه نیشابور با ناحیه سبزوار و بیهق خیلی نزدیک هم هست.
بله،
الان خیلی قریب هم هست میشه. اونجا منطقه کشاورزی و اقتصادی خوبی بود. اینقدر موقوفات امام، یعنی چطوری که وقت کرده بودن برای شخص امام، نه خمسا، خمس و سهم امام یه مسئول داشت، موقوفات امام یه مسئول ویژه داشت، یه نماینده ویژه، یه مدیر ویژه داشت، اینقدر زیاد بود که گاهی اوقات مناطق میانی بین سبزوار و نیشابور اختلاف میشد بین وکلا که این منطقه مربوط به این وکیل یا مربوط به اون وکیل.
عجب.
اصلا یکی از توی کتاب‌های تاریخی میگن یکی از کسانی که بعداً پیش هارون سعایت کرد بر علیه امام کاظم علیه السلام، نقطه اشارش این بود که اینقدر پول به امام کاظم علیه السلام میرسد که این قصد قیام داره، در حالی که نه، واقعاً از جهت سیاسی اجتماعی امکان قیام نبود برای امام کاظم علیه السلام، ولی هارون به شدت از این کار وحشت داشت، بنابراین همه اون زندانی کردن ها برمیگشت به این که واقعا احساس خطر میکرد. حالا این با وجاهت امام کاظم علیه السلام در میان همه مسلمان ها، نه فقط
شیعه،
این هم وقتی عجیب میشد کار خیلی سخت‌تر میشد و هارون واقعا ترس داشت. یه روایتی رو در مناقب ابن شهرآشوب از مأمون نقل میکنه که میگه، مأمون میگه، مأمون میدونید که از جهت اطلاعات آگاهی های شیعی واقعا آدم عالمی بود، امامت رو هم بلد بود و واقعا به امامت به معنی که ما هم میگیم این آگاه بود، ولی حکومت اقتضا میکرد که امام کاظم علیه السلام امام رضا علیه السلام رو به شهادت برسونه و این کار رو کرد.
خدمتتون عرض بکنم که خدمت بیننده های عزیز و محترم، باز هم عرض تسلیت داریم، اینجا سرشک غم هست و ویژه برنامه شهادت مولامون حضرت موسی بن جعفر ابر رضا و انشالله اونایی که مشهدن و اگه لایق باشیم تو حرم حضرت معصوم بانوی کرامت سلام الله علیها نائب زیاره شما عزیزان خواهیم بود. دوستان ما میتونیم یک میان برنامه ای رو داشته باشیم؟ اگر اعلام کنن به من که ما یک میان برنامه جناب نوربخش میتونیم داشته باشیم یا نه، ممنون شما خواهم شد.
أسر المعصم آلام القيود وتهاوى السجن في قعر السجود أسر المعصم آلام القيود وتهاوى السجن في قعر السجود صمودك من سجودك.
عرض سلام مجدد خدمت تک تک شما بیننده های عزیز و محترم. همونطور که مشاهده می فرمایید، ما در کنار مرقد نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و شب شهادت امام موسی کاظم تسلیت می گم خدمت همه شما عزیزان هر جای این کره خاکی که صدا و تصویر ما رو دارید، و امیدوارم به حق محمد و آل محمد و به حق صاحب امشب باب الحوائج و جمیع حاجات شما عزیزان برآورده بشه، رأس همه حاجاتمون. اللهم عجل ولی کل فرج. حاج آقا در خدمت شما عزیزان هستیم. ما یه موردی رو بگم، ما بریم سراغ امامت امام موسی کاظم علیه السلام.
امامت امام کاظم علیه السلام بعد از دوره امامت امام صادق برای علمای شیعه یه چیز روشنی بود، ولی چون یه چیز یه امری بود که مطابق با قواعد پیشین نبود، یه مقداری با جامعه شیعی یه اشکال ایجاد شد. علتش هم این بود که معمولا تا قبل از امام کاظم علیه السلام همیشه بزرگترین فرزند امام امام بعدی بود، این روال بود. یعنی مثلا بعد از امیرالمومنین امام حسن، بعد از امام حسین امام سجاد، بعد از امام سجاد امام باقر، امام حسین، اینا همیشه بزرگترین فرزند بودن، اولین فرزند.
یعنی اولین فرزند مرسوم اولین بوده یا چی بوده جریان؟
حالا بالاخره چون اینکه امامت که یک امر الهی است، انتخاب کسی نیست، ولی چون رویه این بود بعد از دوره امامت امام صادق علیه السلام اینجا اشکال پدید اومد. یک اشکال از جانب طرفداران جناب اسماعیل بود. اسماعیل فرزند بزرگ امام بود، ولی قبل از
امام صادق،
امام صادق
خب،
ولی قبل از شهادت امام صادق از دنیا رفت. خب یه گروهی اومدن و اسماعیلیه که الان هم هستن دیگه،
بله.
پدید اومدن که اینا امامت امامت اسماعیل رو قبول دارند و گفتن خب بعد اون به فرزندش. فرزند بعدی عبدالله ابته بود. یه گروهی هم رفتن طرف عبدالله ابته که شدن فتحیه. امام کاظم علیه السلام فرزند سوم پسر بود. خب اینجا با این روال قبلی مقداری انگار سازگار نبود، همین باعث شد که یک اختلافی بین شیعه پدید بیاد.
یعنی اختلاف بین فرزندان آقای امام صادق هم بود؟
اسماعیل که از دنیا رفته بود.
آها.
عبدالله عبدم یه مقداری ادعا داشت، ولی علمای شیعه اومدن طرف امام کاظم علیه السلام.
بله بله.
خب همین نکته که در ابتدای امامت ما دو تا فرقه انحرافی بزرگ داشته باشیم، این یه مشکلی ایجاد کرد. البته دوره امام صادق علیه السلام چون خیلی طولانی بود، 35 سال دوره امامت حضرت بود، اینا کم کم مزمهر شدن. اما آغاز امامت امام صادق علیه السلام واقعا تقریبا امام کاظم علیه السلام هم موقع 20 ساله بودن، یعنی سن 20 سالگی. هنوز بعدی در این سال به امامت نرسه بود. بعدا مثلا در دوره امام جواد ما امامت امام 8 ساله هم داشتیم، شیعیان قبول میکردن، ولی اولین بار یک فردی با این سن بیاتید بکنه یه مقدار عجیب بود. اما اینجا جایگاه علمای شیعه خیلی معلومه. علمای اصلی شیعه همه به اتفاق اومدن طرف امام کاظم علیه السلام و امامت ایشون رو ابلاغ کردن
بدون مشکل.
بدون مشکل.
آها.
علتش هم این بود که اصلا در متون روایی ما که اون موقع خیلی زیاد شده بود از دوره امام صادق علیه السلام، امام به عنوان اعلم افراد مطرح بود، و اینکه وقتی میگن عالم ترین، علمای شیعه همینطوری زیر باش نمی رفتن، می رفتن سوال میکردن. به همین جهت یه تعداد از علما من جمله ابوبصیر و مؤمن طاق و اینا رفتن پیش عبدالله ابتر یه سری سوال تخصصی پرسیدن نه اون بلد نیست، بنابراین امامت اون کلا کنار بود.
یعنی دیگه مشخص بود دیگه.
آره.
علم امامت و
علم امامت وقت نصب بر امامت امام کاظم علیه السلام هم بود. همین نکته باعث شده بود که بعداً اون اصحاب شاخص امام صادق علیه السلام بیان طرف امام کاظم و یک هسته قوی شیعی شکل بگیره. ببینید اینکه اینا الان دیگه خیلیاشون توی بغداد متمرکز بودن، امام درسته در مدینه بود، امام کاظم علیه السلام دوره زندگیشون در مدینه بودن، ولی هویت اصلیش توی بغداد، بغداد هم مرکز خلافت بود.
بله.
آدم های مقتدری اومدن. اصلا ما گروه دوم اصحاب اجماع، ما توی معروف ترین چهره هامون گروه اولی اصحاب اجماع رو داریم و گروه دوم اصحاب اجماع. گروه دوم اصحاب اجماع همین معاصرین با امام کاظم علیه السلام بودن. خب اینها اومدن و خیلی کارها رو سامان دادن. این نقش عالمانه. از جهت دیگه طولانی بودن مدت امامت حضرت هم باعث شده بود که شیعیان خیلی خدمت ایشون برسن و از علم ایشون استفاده کنن. یکی از کسایی که خیلی جایگاه ویژه داره جناب علی ابن جعفره.
بله.
علی ابن جعفر هم یه آدم ویژه‌ای بود که برادر امام کاظم بود. الان کتاب ایشون به نام مسائل علی ابن جعفر الان در اختیار ما هست. 700 تا روایت فقط جناب علی ابن جعفر از امام کاظم داره و این به نسبت تعداد روایاتی الان در اختیار ما خیلی زیاده که از اون دوره ما این همه روایت در اختیارمون هست. یه نکته دیگه که حالا توی ذهن امامت امام کاظم علیه السلام مطرحه اینه که نوع نگاه امام به حوادث یه مقداری کار رو دقت رو زیاد میکنه. من برخی از روایات امام علیه السلام رو دوست دارم عزیزان شنوندمون ببینند و بخوانند. یه روایت بلندی دو از امام کاظم علیه السلام از خطاب به هشام ابن حکم.
بله.
حالا جدای از ذکر مصیبت و عرض تسلیت و اینها، به نظرم این میراث امام کاظم علیه السلام رو همه شیعیان باید ببینند.
یعنی میفرمایید الان خیلی نمیدونم؟
نه.
آها.
یک روایت بسیار بلندیه، هم در کتاب کافی هست، کتاب کافی مهمترین کتاب حدیثی ما.
بله.
هم در کتاب تحف العقول که امام کاظم علیه السلام راجع به عقل صحبت کردن، عقل به عنوان حجت باطنی. این خیلی نکته مهمی ها، چون معمولا افرادی که میخوان مرید جمع بکنن معمولا مریدا رو میگن که نه شما متکی به ما باش، به عقل خودت توجه نکن. توی این روایت، این روایت بلند که واقعا شایسته اینه که جداگونه چاپ بشه، جداگونه هم یعنی از کتابش هم هست که وصایای امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم به صورت ویژه چاپ شده، شرح هم شده. امام کاظم علیه السلام با استناد به آیات قرآن حرف اصلیشون اینه که مردم باید عقل خودتون رو ملاک قرار بدید، امر خلاف عقل رو نپذیرید. من برخی از جملاتش رو بخونم، واقعا شنیدنی.
بله بله.
مثلا میفرماید یا هشام ان لله علی الناس حجتین، خدای تبارک و تعالی با مردم که میخواد خود صحبت بکنه دو تا حجت بین اونها داره، حجت ظاهره و حجت باطنه. فهم ظاهره، حجت ظاهری چیه؟ فر رسول و الانبیا و الائمه، یعنی باید بیاید به روایات اون رو استناد کنید. و عمل باطنه بل عقول، میگه عقل من و شما واقعا حق رو میتونه تشخیص بده. خدای تبارک و تعالی در وجود ما عقل رو قرار داده و عقل رو به عنوان ملاک و معیار، شما واقعا اگر کاری رو میدونید خوبه یا بده باید به عقل خودتون عمل کنید. الان توی مباحث اخلاقی.
بله.
شما روایاتی که میبینید معمولا 90% روایات اخلاقی کاملا مطابق عقل، یعنی عقل انسان اونا رو میپذیره. بنابراین حضرت که میفرمایند که به عقل خودتون عمل بکنید، یعنی این دقیقا مثل همون صحبتی که من میکنم به عنوان امام کاظم علیه السلام تبعیت شما از عقلتون به همین اندازه اهمیت داره. یه نکته دیگه که توی این روایت خیلی زیبات و بلنده یک نقلی از رس از امیرالمومنین علیه السلام داره که یه سری روایت از امام امیرالمومنین نقل بکنه. وقت یک تیکش رو میخوام براتون بخونم که چقدر قشنگه.
میفرمایید کاملا در رابطه با مقوله عقله.
آره، این با عقل شروع میکنه، بعد میاد یه سری آثار مترتبه بر اون میکنه.
خب
مثلا یکی از نکات
جالبه، تا حالا نشنیده بودیم اینی که میفرمایید یه خورده کم واقعا میدونن شیعیان آقا.
یعنی توی این روایت به 35 آیه قرآن استناد شد، یعنی حضرت اومدن هم با آیت یعنی جالبه این روایت امام کاظم با عقل اصلا کاری با شیعه و سنی نداره، یعنی هر کسی که این رو بخونه استدلال امام علیه السلام اینجا خیلی زیباست. حالا یکی از نکاتی که
بله برام
مخاطبینتون خیلی توجه بکنن بفرماید که یا هشام کان امیرالمومنین علیه السلام یقول ما عبد الله بشیئن افضل من العقل. میگه خدای تبارک و تعالی هیچ عبادتی نزد او مهمتر از تعقل نیست. ما الان عبادت رو میگیم، میگیم خب نماز و روزه و حج و جهاد و زکات، خب این انگار خیلی برای مهمه، ولی امام کاظم از قول امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه برترین عبادت تعقل.
یعنی که میشه فکر بکنید،
فکر بکنید و واقعا به عقل خودتون عمل بکنید. وقت یا جالبه یه ملاکی میده، این ملاک خیلی قشنگه، میفرماید که ما تم عقل امرین، میگه عقل هیچ کسی کامل نمیشه تا اینکه یک سری خصال داشته باشه، یه سری ویژگی ها نشانه عاقل مطرح میکنه، مطرح میکنه.
خب
یکی از نکات که اینو میخوام نوندگانمون یه مقدار تمرکز برش کنن،
یعنی نشانه های کسی که عقلش کامله.
آره
خب
ببینیم ما میتونیم اینطوری باشیم یا نه.
آره خطکش خیلی دقیقی هم احتمالاً
میفرماید که یستکثر قلیل المعروف من غیره و یستقل و کثیر المعروف من نفسه. بگه آدم عاقل اگه ببینه که دیگران یه کار خوبی انجام دادن این رو خیلی بزرگ میداره، یعنی میگه که چه کار خوبی، چه کار بزرگی، چه این آدم محترمی که این کار رو انجام داده، اما نسبت به خودش که میرسه کار زیاد خوب خودش رو هم کوچیک میبینه. الان
چه کار انسانی هم ها،
الان توی جامعه که آره. نگاه کنیم، یعنی من و شما هم اینطوری هستیم، یعنی نشوندنده اینه که یه خود عقلمون کامل نیست. اینه که آدم وقتی که یه کاری انجام میده کار خودش رو خیلی بزرگ میبینه، گمان میکنه که خیلی مهم بوده که مثلا این نیاز نیازمندی رو برطرف کرده.
یه نکته دیگه چقدر اختلافات رو حل میکنه، اینکه مثلا توی خانواده یه برحال خانم خانواده یا آقای خانواده نسبت همسر مقابلش و خانوادهش یه کاری انجام میده دائما میگه بزرگ میپنداره، چقدر اختلافات ایجاد میشه. حالا برعکسش هم هست.
بله همین که شما میگید مثلا توی فضای خانوادگی بالاخره ما آدمی،
بله
آدمیزاد هم خطا داره خوبی هم داره. اگر کسی توی برخوردهای خانوادگی اینطوری باشه هم یک نیکی کوچولوی همسرش براش خیلی بزرگ باشه، اما صد تا کار خوب خودش براش بزرگ نباشه، به نظر شما اصلا اختلافی پدید میاد؟
اصلا این آدم رو نمیشه دوست نداشت.
بله. یه نکته عجیب تری داره که اگه تو روایت بود آدم اصلا باور نمیکرد. میفرماید که ویر الناس کلهم خیرن، میگه همه آدما رو بهتر از خودش. الان با هر آدمی که روبرو میشید من خودم میدونم که چه خطاهایی دارم، ولی من خطاهای شما رو که نمیدونم، پس بنابراین شما بهتر از من. اون آقا، این آقای فیلم بردار، اون آقایی که اونجا وایساده، این زائرا، اینا همه آدمای خوبی هستن. حتی نکته عجیب تر، حتی اگه بدید یه کار، یه نفر کار بدی هم مرتکب شده، من نمیدونم واقعا دلیلش چی بوده، عصبانی شده، بی اختیار این کارو کرده، وقتی همینا رو ببینیم میفرماید و ير الناس كلهم خيرا من و انه شر في نفسه و هو تمام. اگه کسی احساس بکنه که همه مردم بهتر از منه، این ایشون میگه که این کامل ترین عقل امام علیه السلام. الان یه نکته ای رو توی روایات ما هست، میگه بدترین ویژگی انسان نخبه چیه؟ میفرماید عجبه، انسان خودشیفته باشه. این حضرت آمدن و ریشه خودشیفتگی رو
اصلا زدن.
آره، یعنی وقتی که من میدونم که همه مردم بهتر از من هستن، دیگه دلیلی نداره که من خودشیفته باشم. توی متون دیگر ما، این مال امام کاظم نیست، این نکته آمده که حضرت باری تعالی و حضرت موسی علیه السلام وحی کرد که بدترین موجود روی زمین رو بر من بیار،
برو پیدا کن. خیلی معروف هم هم.
آره. آره میگه اومد و خب دید که خب فلانی که قاتله، فلانی هم که شرابخوره، اما میگفت من که نمیدونم اینا چطوری هم
قضاوت بکنم.
قضاوت
چقدر به کرسی قضاوت میشینیم.
بعد آمد آخر دید که مثلا یه سگیه، خب اون سگ هم که اون وظیفه‌ش رو درست انجام میده،
یعنی اصلا شاید آبروش به درگاه خدا.
آخر حالا تو این متون آمده میگه خودش تنها اومد، گفت خدا فرمود که چرا مثلا تنها اومدی؟ گفت من این که خبر دارم خودم.
عجب.
خب این وقت جالبتون متن میگه، میگه که باری تعالی میفرماید مثلا غیر از این تو توقع نداشتم، یعنی این
یعنی غیر از این عمل میکردی؟
آره خلاف این. حالا این نکات رو ببینید، یعنی یه آدمی که اینگونه باشه، امام کاظم علیه السلام وقتی اینا رو میگه خودش عامل به همه اینها.
یه بار مرور بکنیم، یکی اینکه خودمون رو بهتر از دیگران نبینیم. عالم و آدم، تک تک آدمایی که الان دارن نفس میکشن، کار به مذهب و مکتب و اینام نداره، از ما بهترن. نکته اول چی بود؟ من دومی رو گفتم.
نکته اولم این بود که هر کار نیک دیگران براتون خیلی بزرگ
باشه
و همه کارای نیکتون هم پیش خودتون کوچک باشه. من و شما این رو میدونیم. ما واقعا حالا اگه من 4 تا روایت خوندم میام برای آقایون میگم، شما خداوند تبارک و تعالی یه ذوق اجرا داده، میایین که اجرا میکنم، اینا نعمت خداست به من و شما. یعنی واقعا اگه یک لحظه ارتباط عصبی من قطع بشه، من کل این چیزا یادم میاد. شما اگه یک لحظه نتونی فکر بکنی،
صحبت بکنی، بله
اصلا ما چیزی نیست،
عددی نیستیم، ما جواب
چی هستیم که بخوایم صحبت. حالا اینو تصور بکنید، این به عنوان آخرین نکتهمون باشه، چون اینو خیلی دوست دارم عزیزان توجه کنن.
با توجه به اینکه تقریبا ما 3 دقیقه زمان داریم، اونجا
امام کاظم علیه السلام اینو همه افراد شنیدن که هر زندانی که میرفت بعد 4 روز زندانبان میشد مرید حضرت.
ببخشید یه چیز بپرسم، هر زندانی مگه چند تا زندان؟
همین علتش این بود، هارون میدید که مثلا میفرستاد حضرت، مثلا 2 هفته بعد میگفتن که این زندانبان شما مرید آقا شده، میگفت زندان رو عوض کنید، بعد یه ما میگفتن خب اونم مرید شما شد. آخر اومد گفت که شقی ترین زندانبان ما کیه؟ یه فردی رو معرفی کردن به نام سندی ابن شاکر، بعد هم توی اونجا به شهادت رسید. جالبه عملکرد امام کاظم علیه السلام به گونه‌ای بود که نوه این جناب سندی ابن شاکر یکی از بزرگترین علمای شیعه است. الان زندگی این اصلا اسمش محمود ابن حسین ابن سندی ابن شاکر، زندگی نامش رو ببینید، مرحوم علامه امینی یه فصلی به این آدم اختصاص داده، اشعار او رو آورده، اینقدر اشعار عمیق و ولایی و شایسته، آدم تعجب میکنه که این حضرت چه تأثیری داشته که سندی ابن شاهی رو نتونست آدم کنه، اما فرزندش اینگونه شده که نوه سندی ابن شاهی شده جزء بزرگترین علما. این اسمش رو توی کتابای تاریخی بهش میگن کشاجم. کشاجم اصلا اسم نیست، چون که این متخصص کلام بوده، شاعر بوده، ادیب بوده، اهل مجادله بوده، اهل منطق هم بوده، یعنی 5 علم رسمی اون دوره رو داشته و تو خیلی از اینا کتاب داره. علامه امینی اشعار او رو در توصیف ائمه علیه السلام میاره، یعنی شما اگه بگید که این یه امامزاده این اشعار رو گفته، آدم تعجب میکنه که این چقدر آدم معتقد و باورمندی بوده. این آدم ساخته شده یه امام کاظمی. امام کاظم چطوری تونسته نوه سندی ابن شاهیک رو اینگونه متحول کنه؟ به همون نکاتی گفتن عمل کرد. یعنی یه بار اینه، من و شما خیلی مطلب رو میدونیم، اما عمل کردن اون مهمه.
خیلی سخته آجا. ببینید من دارم مرور میکنم، میبینم که بله خیلی قشنگه که ما بیایم هرچی آدم اطرافمون هست، نه هرچی موجود هست و سبحون قدوس میگه، حکایت حکایت همو امام موسی پیامبری هست حضرت موسی بله علیه السلام، که حتی به سگ هم جرأت نمیکنه بگه این به سر سرش پایین تر از منه، خیلی سخته و تک تک رفتارهای ما اگر بخواد اینجوری باشه خیلی از اختلافات حل میشه، خیلی از مشکلات چه تو جامعه خانواده چه تو جامعه فراخانوادگی حل خواهد شد. استاد دستتون درد نکنه، انشالله که به حق محمد و آل محمد حاجت روا باشید. حاج آقا یه دعا هم بفرمایید، شب شب عزیزیه.
یه روایت دیگه از امام کاظم بله علیه السلام بخونم بعد دعا از این باشه.
خواهش می‌کنم.
حضرت می‌فرمایند که اما ان عبدانکم لیس لها ثمن الا الجنه، میگه شما یه ارزشی دارید، ارزش خودتون رو بدونید. ارزش شما چیه؟ می‌فرمایند ارزش شما بهش. فلا تبیعوها به غیرها، خودتون رو به کمتر از بهش نفروشید. بارگاه ما بر خوان سفره دختر مطمئن جعفر علیه السلام اینجا قرار داریم، بارگاه ما رو به گونه ای انجام بده که زندگی و مرگمون به گونه ای باشه که فقط بهش جزای اون باشه.
الهی امید، الهی امید، الهی به حق محمد و آل محمد، هممون هممون یه جوری باشیم، جرأت اینو داشته باشیم بگیم جز شیعیان حضرت امام موسی کاظم هستیم، رفتارمون، گفتارمون، کردارمون با خانواده، با خارج از خانواده، ان شاء الله به حق محمد و آل محمد، به حق همین بیبی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، از کسانی باشیم که شیعه حضرت امام موسی کاظم باشیم. نکات عجیبی رو استاد طباطبایی مطرح کردن تو زمینه رفتار، اخلاق، کردار، و انشالله که بهره لازم و کافی رو انشالله برده باشید. یه قسمتی رو ببینیم برگردیم، اینجا رشک غم هست و مهمان سفره حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه.
کازم این آقا حاجتم و داده، چقدر دلم تنگه پنجر فولاده، تو کازم این آقا همه 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 حاجتم و داده، چقدر دلم تنگه چه حرمی چه گنبدی، حس میکنی تو مشهدی، چه حرمی چه گنبدی، حس میکنی تو مشهدی، زهرا میگه خوش اومدی خوش اومدی، چه حرمی چه گنبدی، حس میکنی تو مشهدی، چرمی ماشالله، حس میکنی تو مشهدی، زهرا میگه خوش اومدی خوش اومدی، کرمش کرم امام رضاست، حرمش حرم امام رضاست، حرمش حرم امام رضاست، کرمش کرم امام رضاست، حرمش حرم امام رضاست، یا باب الهوائج، یا موسی بن جعفر، یا باب الهوائج، یا موسی بن جعفر، توی که بابای حضرت سلطانی، توی که بابای حضرت سلطانی، تا شاه خراسانی، آقا امام هفتمی، تنها امید مردمی. آقا امام با من بخونی، تنها امید مردمی. عشق ملیکه قمی، عشق ملیکه قمی، میخونن همه مریض دارا، میخونن همه گرفتارا، میخونن همه گرفتارا. یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج،
صلی الله علیک یا موسی بن جعفر. عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان، انشالله که حالتون خوب باشه و در پناه امام زمان و در ظل توجهات حضرت ولیعصر باشید. از حرم نورانی حضرت معصومه سلام الله علیها، بانوی کرامت، در خدمت شما عزیزان هستیم. ویژه برنامه سرشک غم تقدیم نگاه گرم شما عزیزان میشه و کسانی که مشهد هستن، کسانی که در حرم حضرت معصومه هستن یا هر جایی که رنگ و بوی اهل بیت رو میده، انشالله ما رو از دعای خیرشون محروم نکنن. در این قسمت از برنامه مهمان معنوی سفره حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیها هستیم و میزبانی میکنم از مداح اهل بیت، کسی که به هر حال برنامه‌های قبلی هم خدمتشون بودیم، نفس گرمشون در آستان حضرت موسی بن جعفر و جمیع اهل بیت همیشه روشنگر دلها و خلاصه جلابخش دلها بوده. حاج آقا سلام. استاد نعمتی عزیز خیلی خوش اومدی و تسلیت میگم خدمت شما.
خدمت شما ان شاء الله. بسم الله شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، السلام علی المعذب فی غار السجود، و ظلم المتامی، ز ساق المرزوز، به حلق قربون اون آقایی که ساق پاهای مبارکشو خور کردن، بمیرم برایت آقا جان. 14 سال از این زندان به اون زندان آقام و رایی می کردن، آخرالامر دستور دادن حضرت رو در سیاه چال نمور و تاریک جا بدن. در آن سیاه چال شب و روز رو نمی شد از هم تشخیص داد. میگن حضرت شبها دائم الصلات بودن، روزها روزه می گرفتن، با خدا نجوا می کردن. خدایا شکرت، من از تو یه جای خلوتی واسه مناجاتم حرف زدن میخواستم، ممنونتم خدا. اما چه شد؟ ولی زندان آخر و زندانبان آخر نمیدونم چی بود. اون آقایی که میگفت خدا یه جایی به من بده باز حرف بزنم، ولی تو این زندان آخر ای میگفت خدا من موسی بن جعفر رو راحتم کن. تو سجده ناله میزد، تو سجده دعا میکرد، تو سجده ناله میزد، خدا مرگ موسی بن جعفر رو برسون، خدا خسته شدم. دلا بره کاظمه افزاد کنج قفس، غرق زخم، غرق خونه، بمیرم برات. افتاد کنج قفس، غرق زخم، غرق خونه، با پیکرش کرده ضربه های تازیونه، با پیکرش کرده ضربه های تازیونه، باز کنج زندون رفته از حال، زندون شده واسه شبیه گودی گودال، زخم زبون خورد این همه سال. دلت رفته کاظمن یا نه؟ در کنار مسجع نورانی فاطمه معصومه، افزاد کنج قفص، غرق زخم، غرق خونه، با پیکرش کرده ضربه های تازیونه. آی بمیرم برات آقا، باز کنج زندون رفته از حال، زخم زبون خورد این همه سال، زندون شده واسه شبیه گودی گودال، گودی گودال. موسای تور قم عصایت را شکستن، آقام آقام، موسای تور قم عصایت را شکستن، با زجر تو قلب رضایت را شکستن، نامردها دست دعایت را شکستن، زیر لگدها ساق پایت را شکستن. آقا جان، شیعه هنوز از غصت تشویش دارد، الله اکبر، شیعه هنوز از غصت تشویش دارد، داغ تو را درد سینه بیش از پیش دارد، سنی ملعون بد زبانش نیش دارد، روی لبش دشنام قوم و خیش دارن. عرضم و جمع کنم، روزه شکستن ساق پا رو گفتم، بریم کربلا یا علی مدد. اومدن پیش عبیدالله ملعون، گفتن امیر به ما جایزه بده. چرا چه کردید مگه؟ فرمودن نحن رزدنا الصدر بعد الزایا، اسوامونو نعل تازه زدیم، بدن حسینو با خاک یکسان کردیم. آماده یا نه؟ دو سه خط از منو یا علی مدد، انشالله همه تونو کربلا ببینم. ای وای از کربلا، پیکری افتاده بین قتلگاه، مونده زیر دست و پاها بی پناه. ای وای از کربلا، میره پایین و بالا هی نیزه ها، اومدن با نعل تازه مرکبا. امام زمان منو ببخشه، همین چند خط یا علی. میزدن آقای ما را از غفا، هر کسی که اومد میزد بی هوا. ای وای از کربلا، ای وای از کربلا. حضرت معصومه منو ببخشه، به خاطر این چند خط امام زمان معذرت میخوام. آه ریختن رو سرش، میزدن پیش چشمای مادرش، نیزه بارون شد تو گودال پیکرش. آه ریختن رو سرش، آه ریختن رو سرش. آه از دست سنان، بی حیا میزد با دشنه تو دهان. ای امان از دست زجر و ساربان، آه از دست زنام. آه شمر از راه رسید، پیکر آقای ما رو میکشید، سر و لب تشنه از پشت سر برید. آه شمر از را رسید، آه قارت شد تنش، همه شیر را بردن حتی پیرهنش، زیر دست و پای مرکب کشتنش. آه قارت شد تنش، همین یه بند. آه انگشت رو برید، یکی با نامردی اعضاش رو درید، خواهری روی تل ناله می کشید. آه انگشت رو برید. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، عالم همه قطرند و دریاست حسین، عالم همه قطرند و دریاست حسین، خوبان همه بندند و مولاست حسین، ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، از بس که کرم دارد و آقاست حسین.
آقا دمتون گرم، دمتون گرم. یه جای شعرتون خیلی به دل میشه و همش قشنگ بود، همش حال و هوای معنوی داشت. اما شیعه هنوز از وسط تشویش دارد. داغ تو را بیش از پیش در سینه دارم. واقعا وقتی فکر میکنیم میبینیم چه کشیدند اهل بیت، چه کشیدند. از حضرت زهرا سلام الله علیها همینطور میایم جلو، میام امام حسین، میام جلو امام صادق، امام کاظم، حضرت معصومه، میام جلو امام رضا، ولی نعمتمون ایرانمون صحن و سرای حضرت رضا علیه السلام هست. وقتی مرور میکنیم میام جلو میرسیم به امام زمان، میگیم نکنه کاری که با ائمه کردن خدای نکرده با ائمه بکنه. رفتارمون، کردارمون، گفتارمون، تک تک رفتارمون را اگر در محضر اهل بیت ببینیم، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند عالم محضر خداست، عالم محضر امام زمانه. رفتارمون، گفتارمون، هر شغل و هر جایگاهی هم داریم، اگه خطکشمون اهل بیت باشن شک نکن کار در چارچوب اهل بیت درست میشه. خیلی ممنونیم، دستتون درد نکنه و بسیار سپاسگزاریم. آقا شما چند ساله میخونید بزرگوار؟
حدوداً 16-17 سالی میشه جناب آقای عابدی.
بله. نمیدونم آقا امام موسای کاظم بابل هوایجه، رأس همه حاجاتمونم فرج مولامون، اما یه بابل هوایج دیگه هم داریم. نمیدونم آمادگی دارید وقت نداریم به هیچ عنوان فرصت نداریم. میخواستم نام نامی حضرت علی اصغر امام حسین هم برده بشه انشاءالله برنامه های بعد. ممنونم قربان، متشکرم. دوستان عزیزان، شیعیان واقعی حضرت امام موسی کاظم، خیلی دعامون کنید. شب شب برآورده شدن حاجات هست. مولامون آقا امام موسی کاظم باب الحوائجه. دست به دامان این عزیز میزنیم و اینجا رشک غم و از صحن و سرای حضرت امام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از شما عزیزان خداحافظی میکنیم. دعامون کنید یا علی مخلصیم و خدا نگهدارش.